الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به مفهوم شب و روز به اینجا رسید که عرض کردیم ما در ظهور عرفی متشرعی این لفظ لیل و نهار تردید داریم، ولو ظهور عرف عام روشن است که تا طلوع فجر شب تمام نمیشه. حالا یا تو طلوع آفتاب شب صادقه، یا نزدیکی طلوع آفتاب که هوا تاریکه. ولیکن چه کنیم که مجموعه ای از روایات و کلمات فقها خلاف این رو به لحاظ عرف متشرعی در زمان شارع بیان میکنه. روایات رو مطرح کردیم، یک سری روایاتی هم هست که میگه آخر اللیل اگر زن از حیض پاک شد نماز مغرب و عشاء را بخواند. آخر اللیل رو بر قبل از طلوع فجر منطبق کرد. اذا طهرت المرأة من آخر اللیل فلتصل المغرب والعشاء. یا در روایت دیگر داره کان یصلی رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة اللیل فی آخر اللیل. انی اقوم آخر اللیل و اخاف الصبح. اذا قام الرجل من اللیل فظن ان الصبح قد زاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا. میگه شخصی نگران بود که اذان صبح شده، نماز وتر، فقط نماز وتر خوند، بقیه نماز شب رو نخوند. بعد نگاه کرد دید هنوز شب باقی است. فرأى أن عليه ليلا. خب کلام شیخ طوسی هم در خلاف گفت علیه عامه اهل العلم، و عامه اهل علم میگن طلوع فجر منتهای شبه. برخی قائل شدن مثل اعمش که منتهای شب طلوع شمسه، و اینها هم منقرض شدند. همونی که علامه مجلسی در بهار میگفت که نسل قائلین به این که شب تا طلوع شمس منقرض شده، شیخ طوسی هم در خلاف اینو مطرح کرده. البته نمیخوایم بگیم اون ادعا درسته، کجا نسلشون منقرض شده، هم در عامه قول هست هم در خاصه. ولی با وجود این مطالب انصافا جزمی که آقای خویی و استاد قدس سرهما دارن که ظاهر لفظ لیل تا طلوع شمس است، ظاهر لفظ نهار از طلوع شمس تا غروب شمس است، این نهایت شجاعته که انسان جزمن اینجور استظهار کنه. ولذا اگر مجموع اون استعمالات در کتاب و سنت وسوق آورد به اینکه ظاهر لفظ لیل در عرف متشرعی تا طلوع فجر بوده. خب مطلب حل، نظر مشهور تثبیت میشه. اما اگر وسوق پیدا نکردیم، ما دیگه استظهار این که در عرف متشرعی لیل تا طلوع شمس بوده انصافا دونه خرط القتال، ولذا نوبت میرسه به شک. حالا چه بکنیم؟ در مورد منتصف اللیل اگه شک بکنیم و طبق صناعت بخوایم حرف بزنیم، نه اینکه بخوایم احتیاط واجب بکنیم که انصافا جای احتیاط واجب همین جاها هست، ولی اگر بخوایم مقتضای صناعت بگیم، عند شک مقتضای صناعت اینه که حق با آقای خویی و مرحوم استاد هست. اصل براءت میگه که میشه نماز مغرب و عشا را در این 45 دقیقه اختلاف میان مشهور و خلاف مشهور، که مشهور میگویند حدوداً نیمه شب ساعت 11:15 است، ولی مخالفین مشهور میگن حدوداً ساعت 12 است. اصل براءت میگه که میشه در این سه ربع نماز مغرب و عشا بخونید. بله، گاهی مکلف علم به این پیدا میکنه که من در آینده دور یا نزدیک عذری پیدا میکنم که تا نیمه شب به نظر مشهور نمیتونم نماز مغرب یا عشاء بخونم. حالا اگه زنه بگه بالاخره یه روزی میشه که ما خونه حیزمون در همین سروب بین 11:30 تا 12 قطع میشه، یا اگر زن نیست میگه بالاخره یه روزی ممکنه ما خواب بمونیم، فراموش کنیم، نماز مغرب و عشا بخونیم، تو این سرب متوجه بشیم و اون روز مقتضای اصل براءت چیه؟ مقتضای اصل براءت گفته میشه که اینه که من لازم نیست عجله کنم. چرا؟ برای که اصل تکلیف به وجوب اداء نماز مغرب و عشاء در این وقت مزیق ثابت نیست. کسی که از اول قادر بود و ملتفت بود، اصل تکلیف به نماز مغرب و عشاء در حقش منجز شد. بله، او باید نماز مغرب و عشاء را در وقت بخواند. اصل براءت میگفت اجباری نیست که قبل از 11:30 بخوانی، ولی کسی که تا ساعت 11:30 نمیتواند نماز مغرب و عشاء بخواند، اصل تکلیفش به نماز مغرب و عشاء ادایی مشکوک است، اصل براءت دارد. اون وقت شخصی که علم داره که در آینده مبتلا میشه به این عذر، یک علم اجمالی تدریجی براش شکل میگیره که یا من در حال اختیار باید قبل از ساعت 11:30 نماز مغرب و عشاء را بخوانم، اگر حرف مشهور درست باشه که میگن نیمه شب 11:30 تموم میشه، و یا اگر حرف غیر مشهور درست باشه تا 12 وقت نماز مغرب و عشاء باقی باشه، در اون حالات عذر نمیتونم اصل براءت جاری کنم از وجوب ادا، چون ساعت 11:30 زنه میگه من پاک میشم، مرده میگه من قادر میشم، ملتفت میشم، و وقت نماز مغرب و عشاء اگر تا 12 ادامه داره باید قبل از 12 ادا بکنم این نماز مغرب و عشا را. و علم اجمالی تدریجی چون منجزه به نظر ما وقت باید احتیاط کرد، ولی عادتاً چه کسی همچو علم اجمالی تدریجی پیدا میکنه؟ در مبیت به منا، در مبیت به منا، بله مقتضای اصل براءت، مقتضای اصل براءت اینه که تا نیمه شب به نظر مشهور بیتوته کنی کافیه، لازم نیست تا ساعت 12 بیتوته کنی در منا، تا همون 11 عرف کافیه. از این جهت اصل براءت در اونجا به نفع مشهوره. ولی خب وقت این اصل براءت که به نفع مشهوره در بحث بیتوته در نیمه اول شب 11 و 12 در منا معارضه میکنه با اصل براءتی که در نماز مغرب و عشا بود که میگفت میتونی بعد از ساعت 11 و ربع نماز مغرب و عشا بخونی. اگه نیمه شب ساعت 11 و ربع، پس اصل براءت که میگه میتونی نماز مغرب و عشا رو بعد از 11 و ربع بخونی خلاف واقع. اگر نیمه شب ساعت 12، پس اصل براءتی که در منا میگه که تا 11 رو بیتوته کافیست، 3 رو از بیتوته رو از شما ساقط کرده و مخالفت با تکلیف به وجود میاد. ولیکن یک مطلبی از آی خویی و استاد بگم، هم آی خویی هم استاد در بحث منا موافق مشهورن، میگن نیمه شب در لیالی مبیت به منا تا طلوع فجر حساب میشه نه تا طلوع شمس، ولذا اونجا آی خویی استادم با مشهور موافقن. اونا میگن، ما هم میگیم نتیجه اینه که بیتوته تا 11 رو بیشتر لازم نیست حتی به نظر آی خویی و استاد، بعد سری سوار ماشین بشو بیا مکه نماز مغرب و عشا بخون. میگن این چه وضعیشه؟ میگه هر کی جای خود داره. بیتوته در منا آی خویی گفته که تا طلوع فجر نیمه شب رو حساب کنیم، ولی نماز مغرب و عشا رو گفته تا طلوع شمس حساب کنیم نیمه شب رو. البته ما قبول نکردیم این مطلب، گفتیم که در لیالی مبیت به منا اونی که روایات میگه، میگه بعد از اذان صبح بیتوته لازم نیست، حتی کسی که نیمه اول رو درک نکنه در منا بخواد نیمه دوم رو درک کنه تا طلوع شمس لازم نیست بمونه، تا طلوع شمس لازم نیست بمونه، تا طلوع فجر بمونه کافیه. بله از ادله این استفاده شده، اما چه ربطی داره به تعیین نیمه شب؟ اگه نیمه شب ساعت 12 ما بین طلوع شمس و غروب شمس، چرا در لیالی مبیت به منا عوض کنیم نیمه شب را؟ نه دلیل داریم که برای بیتوته نصف دوم دیگه اذان صبح که گفتن دیگه تکلیف به بیتوته نداریم در ما بین طلوعین، هر کجا میتونیم بریم. چرا در موضوع منتصف اللیل تصرف کنیم و ولذا ما این مطلب اول رو از آقای خویی و استاد قبول نکردیم. بله، در لیالی مبیت به منا گفته منتصف اللیل ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر. حالا برای اینکه حق مراجع، چون ما به همه احترام قائلیم و قدس الله اسرارهم، به آقای خویی اشکال کردیم، یه اشکال هم به امام بکنیم. امام در نماز می‌فرمایند که نیمه شب ما بین غروب شمس و طلوع فجر، مثل مشهور. اما تو لیالی مبیت به منا احتیاط می‌کنه. طلوع فجر حساب کنیم یا طلوع آفتاب، احتیاط واجب این است که برای بیتوته نصف اول تا ساعت 12 بمانید احتیاطا، با اینکه ایشون نیمه شب و ساعت 11:30 میدونه. دیگه یک جا فتوا یک جا احتیاط یه جوریه دیگه. خب مطلب دوم، مطلب دوم اینه که بنابر اصل عملی ما قبول میکنیم براءت در لیالی مبیت به منا اقتضا میکنه که ما تا ساعت 11:30 بیشتر لازم نیست بیتوته کنیم در نیمه اول. شما استصحاب در شبهات حکمیه رو که قبول نداریم، استصحاب وجوب بیتوته تا ساعت 12، اصل براءت جاری میکنیم بیش از ساعت 11:30 لازم نیست بمونیم تو منا. وقت چون مطلب اول رو هم که از آقای خویی قبول نکردیم، اصل براءت جاری میکنیم، تعارض میکنه با اصل براءت در نماز مغرب و عشاء که توضیح دادیم، چون یا نیمه شب ساعت 11:30 پس چرا اصل براءت در وقت نماز مغرب و عشاء جاری کردی؟ گفتی تا ساعت 12 میتونی نماز مغرب و عشاء رو تأخیر بندازی. اگر نیمه شب ساعت 12 پس چرا تو لیالی مبیت به منا براءت جاری میکنی ساعت 11:30 از منا خارج میشی؟ جمع بین این دو براءت میشه ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. اما در لیالی مبیت به منا ما عام فوقانی داریم. عام فوقانی میگه لا ثبت به غیر منا، اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم. اصل براءت جاییست که دلیل و عام فوقانی نداشته باشیم. عام فوقانی میگه تمام شب بیتوته باید بکنی در منا، دلیل منفصل مجمل آمد گفت بیتوته در نیمه اول کافی است. خب نیمه اول مجمله، نمیدونیم ساعت تا ساعت 11:30 یا تا ساعت 12، اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم با وجود عام فوقانی. در شبهه مفهومیه مخصص منفصل باید با عام فوقانی رجوع کرد. مراد شارع معلوم نیست. نمیدونیم شارع که میگفت لیل منتصف اللیل عرف اون روز چی میفهمید؟ آیا منتصف و ما بین غروب شمس الی طلوع شمس میفهمید که آقای خویی میگن، یا منتصف و ما بین غروب شمس الی طلوع فجر میفهمید که مشهور میگن؟ باید به عام فوقانی رجوع کنیم، اونجا جای اصل براءت نیست، اونجا باید تا ساعت 12 بمونیم. این یک چکیده است از بحث اصل عملی که خواستیم اصول فراموشتون نشه، ولی به هر حال مقتضای احتیاط واجب اینه که در همه موارد بین نیمه شب مشهور و نیمه شب آیخویی احتیاط کنیم. یک نکته هم عرض کنم در ادامه بحث اصل عملی که ناقص نمونه، کسانی که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه رو قبول دارن، در فرضی که عام فوقانی نداریم ها، در فرضی که عام فوقانی نداریم، خب استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری میکنن، استصحاب بقاء لیل تا طلوع شمس، استصحاب عدم نهار قبل از طلوع شمس. این میشه موافق آی خویی. اگه استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه رو جاری کردیم در فرض انتفاع عام فوقانی، چون عام فوقانی مانع از جریان استصحاب است، وقت استصحاب موضوعی در شبه مفهومی لیل و نهار موافق آی خویی میشه. استصحاب در شبه مفهومیه، شک میکنیم لیل با طلوع فجر تمام شد یا با طلوع شمس تمام میشود، استصحاب میگه هنوز لیل باقی است. انتصاف الله یعنی وقتی شما استصحاب کردید، شما وقتی استصحاب کردید که لیل از غروب شمس تا طلوع شمس است طبق استصحاب موضوعی در شبه مفهومی لیل، خب لیل مشخص شد که 12 ساعت است. لیل رو وقتی شما توسعه دادید منتصف این لیل مشخصه دیگه، ذم الوجدان الی الاصل میشه دیگه. شما حالا استصحاب کنید هنوز منتصف اللیل نشده است، اصل مثبت نیست، ولی اگر ما دل شما رو میخواییم نرنجانیم استصحاب کنید عدم منتصف اللیل رو، باز به نفع خویه. خب از این بحث بگذاریم. راجع به کلام صاحب عروه، راجع به طلوع فجر صاحب عروه گفته که ابتداء وقت نماز صبح طلوع فجر صادقه. ما یه فجر صادق داریم یه فجر کاذب. فجر کاذب اینه که یک نوری به شکل عمودی در افق در مشرق پدید میاد که میگن حالت مثلث پیدا میکنه، که قاعده مثلث در افقه ولی دو ساقش مرتفعه و مایل هم هست. فجر کاذب یک نوری است به شکل عمودی متصاعد، فجر صادق نوری است به شکل افقی معترض، یعنی همخط با افق، در حالی که فجر کاذب یک نوری است متصاعد الی السماء و به شکل مثلث هست. فجر کاذب نوعا یک مثلثی که قاعده آن روی افق است ولی ساقین این مثلث با به طرف بالا هستند. بعد از مدتی فجر صادق پدید میاد. علت این که اون فجر رو گفتن فجر کاذب چون برخی آن را مبدع صبح میدانن و دروغ است، شده فجر کاذب. خب فجر صادق معناش روشنه، تبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، اما اختلاف تجربی پیش آمده. جهتش اینه که سه حالت در هنگام فجر صادق پدید میاد. من متن مطلبی را که برخی از افرادی که کارشناس هستند بیان کردن میخوانم. فجر کاذب نوری مثلث مانند می باشد که قاعده آن نزدیک افق قرار گرفته و ساقهای آن معمولاً به صورت مایل به سمت آسمان کشیده شده و به دم گرگ تشبیه شده. در روایت داریم ذنب و سرحان، دم گرگ. خب کارشناس ها فجر کاذب رو میشناسن، اشتباه نمی کنن با فجر صادق. حالا میرسیم سراغ فجر صادق. پدیده های مرتبط با طلوع فجر صادق سه پدیده است. یک، ابتدا نور ضعیفی در شرق مشاهده می شود. نور ضعیفی است در مشرق، در همون مطلع و شمس، ولی اینقدر این نور ضعیف است که حتی خط افق هم شناسایی نمی شود. اون خط افق متمایز نمی شود. دو، با ازدیاد تدریجی آن نور خط افق قابل تشخیص می شود. در حالت اول شما نمیتونی بگید اینجا خط افقه، بالاترش آسمانه، اما در حالت دوم خط افق اون سیاهی که پایین افق است با اون نور بالای افق متمایز میشود، خط افق رو شناسایی میکنید. مرز بین افق و بالای آن که نورانیست. حالت سوم، با افزایش مستمر نور، نوار سفید رنگی بر افق شرقی گسترده می شود. این را بدانید ما چیزی در صبحگاه به نام خط باریک سفید نداریم اصلا. این که در قرآن فرموده است الخیط الابیض، و برخی اشتباه کردن فکر کردن در ابتداء صبحگاه یک خط باریک افقی سفید تشکیل میشه، بعد این خط باریک عریض میشه به شکل نوار سفید میشه. ابدا، اصلا از ابتدا روشنایی عریضه، یک حاله بیضی شکله. این سه حالت شدت نور و ضعف نور هست. حالت اول اونقدر نور در این حاله بیضی شکل در مشرق ضعیفه که حتی خط افق هم شناسایی نمیشه. در حالت دوم این نور اون حاله بیضی شکل زیاد میشه، خط افق شناسایی میشه. حالت سوم اونقدر اون حاله بیضی شکل نورانی میشه که عرف میگه سپیدی صبح. اختلاف بین اون حالت اول و حالت سوم در برخی از کشورهای اروپایی حدوداً 20 دقیقه است. اما در عرف ما حدوداً 9 دقیقه است. کارشناسا هیچ اختلاف ندارن سر این مطلب. بس در اینه که خیط ابیض چیست؟ کارشناس تجربی هیچ مشکلی ندارد، میگوید من این تجربه را دارم. ولذا در بم در تاریخ حدوداً 18 بهمن کارشناسی که کردن، عرض شود خدمتتون که بین اون حالت اول که 5:01 بوده و حالت دوم 5:03 بوده و حالت سوم که 5:08 بوده. هشت دقیقه فاصله بوده بین حالت اول و حالت دوم. بله 7 دقیقه. ولی الان که ما بررسی کردیم، همین اذان ژئوفیزیک رو بزنید با اذان لوا، 9 دقیقه فاصله است. ژئوفیزیک بر اساس همون حالت اول اذان میگه، میگه بالاخره افق فرق کرد، اما مؤسسه ولا لوا اون حالت سوم رو در نظر میگیرن، میگن آقا موضوع در روایات سپیدی صبح است. روایات رو هم میخونیم و انصافاً هم حق با ایناست، انصافاً هم حق با ایناست. الان حدوداً به اذان لوا با اذان ژئوفیزیک 9 دقیقه فاصله است. ما با این فیلمی که دیدیم، خب باید رفت تجربه کرد، ولی ما با این فیلمی که دیدیم باز مطمئن نیستیم به این اذان لوا. اینا میگن 16 درجه خورشید به افق نزدیک بشه اون حالت سوم به وجود میاد. حالت اول کی به وجود میاد؟ 17 درجه و 7 دقیقه، یعنی 0.7 درجه. 17 درجه و 0.7 درجه اون حالت اول به وجود میاد. بعد از 9 دقیقه این روزها 16 درجه خورشید نزدیک افق میشه. ما دیدیم هیچ چیزی ما نمیبینیم، ثبت کردیم از 5:27 روز شنبه هفته قبل تا 5:32 این مدودن 4 دقیقه 5 دقیقه ثبت کردیم تا احساس کردیم بله این حالت سوم به وجود اومد. در این فیلم عرض میکنم، من خودم مستقیم ندیدم. و قبلن که از آن بر اساس درجه 18 درجه خورشید، 18 درجه و 4 دهم میگفتن سالهای قدیم، 19 و 14 هم. بعدن خیلی پیشرفت کردن رسوندن به 17 و هفدهم تازه اون موقع میگفتن احتیاط کنید، روزتون رو امساک کنید ولی نمازتون رو تأخیر بندازید. این دومی رو فراموش کردن که نماز رو تأخیر بندازید، از آن میگن و خیلی هم میبینید نماز میخونن. این فرق بین این. ما به ادله که مراجعه میکنیم به نظرمون هیچ اختلافی نیست. این که بعضی از این آقایون گفتن روایات مختلفه، بعضی حالت اولو میگه، بعضی حالت دومو میگه، بعضی حالت سومو میگه، نخیر، نه قرآن نه روایات هیچ اختلافی ندارن، بیش از حالت سوم ظهور ندارن، بلکه ظهور آیه و روایاتی واضح در اون حالت سومه. خود خیط ابیض، اصلا اون حالت اول و دوم ابیض نیست، تاریکی کمرنگه، روشن میشه مثل شبای مهتاب. روشن میشه یعنی از تاریکی کم میشود، اما خیط ابیض تشکیل نمیشه. هر نوری که خیط ابیض نیست، باید عرفاً بگن ابیض. در روایات هم داره که، در روایات هم داره که میگه مثل نهر سورا، که بیاض نهر سورا. میدونید مجلسی اول چی میگه؟ در لوامع سابقرانی میگه تا نهر سورا و نبینی ندانی. حالا بگم بعضی روایت داره کل قبطیت البیزا، ایشون هم گفته میگه وقت نماز صبح وقتیست که سفیدی صبح در عرض افق ظاهر شود و خوب روشن شود. سفیدی مانند سفیدی جامعه مصری که بسیار سفید میباشد. القبطیت البیضا، قبطی بیضا میگه معناش اینه که شدیداً سفید و در و یا مانند نهر هله باشد. میگه در سحری بار کرده بودیم از هله و نهر فرات چنان ظاهر بود از جانب مغرب که گمان می کردیم صبح طالع شده است از طرف مغرب. یعنی نهر سورا به سمت مغربشون نفه می کردن، طلوع فجر اونجاست. تا کسی نبیند وجه تشبیه را خوب نمی یابد. روایات تشبیه کرده طلوع فجر رو به بیاض نهر سورا، به بیاض قبطیه بیضا. ولذا ان شاء الله مختصری از این روایات رو میخونیم. ما نظرمون این حالت ثالثه است. حالا اگر شکم بکنیم اصل عملی چیست، اونم ان شاء الله فردا بحث میکنیم. وارد بحث لیالی مقمرم انشاءالله همون فردا میشه.